بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بحث در رابطه با روایت ابن عشیم بود. عرض کردیم که در این روایت دو تقریب میشه به دو تقریب میشه استدلال کرد بر صحت فضولی. تقریب اول گذشت، تقریب دوم استظهار از فضولی بودن معامله حتی نسبت به موالی عبد معزون. اینکه امام فرموده اگر مولای اون عبد معزونم اقامو بینتن علا انه قد اشتراه به مالهم فهو رق لهم یا رد رق لهم، این هم دال بر فضولی است، چون شراء اون عبد به مال اونها هم بدون اذن اونها بوده، چون اونها اذن در تجارت داده بودند نه اذن در شراء عبد. یا به این نکته یا به نکته این که عبد را در اینجا اون آقا عبد معتق را که پدر خودش بوده، این عبد معزون برای میت خریده نه برای موالی خودش، پس میشه از قبیل شراء به مال مالک لغیر المالک، مانند شراء غاصب به نفسه، که این هم باز عقد فضولی است، نیاز به وقوعش از مالک نیاز به اجازه داره، مالک باید امضا کنه اجازه کنه این عقد را تا یقع للمالک، چون انشاء برای غیر مالکه گرچه به مال مالکه. امام چون حکم کرده که اذا اقام البینه کان لهم، پس این دال بر این است که بیع فضولی با اجازه بعدی مالک یقع صحیحه. این تقریب دوم بود به دو بیان، یعنی به دو، که در این تقریب تکیه روی همون کان لاصحاب موالی عبد العبد المأذون، نیاز به دیگه ورثه نداریم، همون موالی عبد معزون هم همچنان است که اذا اقاموا بینتن علی انه قد اشتراه به مالهم کان لهم، اینا متوقف بر فضولی، صحت فضولی است، چون یا چون اذن به شراء عبد نداده بودن اتجار نیست، یا اگر اتجار هم باشه برای دیگری خریده، پس وقوعش برای مالک، مالک سمن بوده و بیان اقامه شده برای اینکه به سمن اینا خریده، وقوعش برای اینا نیاز به صحت، متوقف بر صحت عقد فضولی است و ولو به امضا، که از خود مطالبه اینها کشف امضا میشه. این تقریب هم قابل مناقشه است، اما این که گفته شد عبد، اون نکته اول، یعنی تقریر اول این تقریب که این اتجار نیست و اذن در شراء عبد نداشته، این روایات ظاهر در این نیست، بلکه شاید ظاهر روایت این باشه که این اینا که گفتن این به مال مایی را خریده، شاید ظاهرش این باشه که این بالاخره بخوان بگن که ما به این اذن داده بودیم این کار را بکنه، به مال ما بخره، نه تنها مال ما دست اینها بوده. ظاهرش اینه که این آقا اموال اینها در اختیارش بوده و اینا بهش اذن داده بودن با این اموال برشون چیزهایی که به نفعشونه مثلا بخره. خب شاید هم شراء عبد یکی از اونها بوده، حالا هم که اینا خودشون ادعا میکنن ما این عبد را میخواییم، عبد معتق را. پس اگر نگیم این روایات ظهور در معزونیت عبد معزون در شراء یک عبدی برای موالی خودش داشته، ظهوری در خلاف نداره که بتونیم ازش کشف کنیم که این اسباب فضولی بوده، اقلا احتمالش میدیم که دیگه یک ظهوری در مقابل این احتمال نیست. روایات هم از این نظر چون در مقام بیان نیست، نمیشه اطلاقی فهمید ازش که به این اطلاق صحت فضولی رو بشه ثابت کرد برای جایی که اونا اذن ندادن، این در ابتدا اذن ندادن. این نسبت به این تقریر. تقریر دوم که گفته بشه حتی اگر اذن داده باشند، چون این آقای مشتری که عبد معزونه برای میت خریده نه برای اینا، گرچه به مال اینها هم شده، باز صحت این چنین معامله ای برای مالک نیاز متوقف بر صحت فضولی داره، چون بیعی که واقع شده درسته به مال مالک بوده ولی لغیر المالک بوده، مثل بیع الغاصب، بیع الغاصب لنفسه، نیاز به صحت فضولی داره و به امضای متأخر. این تقریر هم قابل مناقشه است، زیرا که این در صورتی درسته که بگیم این آقا این معامله را به نحو کلی انجام داده در ذمه، بعد به مال مالک آمده مثلا وفا کرده، اما اگر معامله خارجی بوده که غالبا هم معاملات خارجی است، خب جایی که معامله خارجی بوده و غالبا هم معاملات خارجی است، در اینجا قصد مشتری در حقیقت یک داعی است و الا مبادله بین دو مال انجام میگیره. در معاملات خارجی بین دو مال خارجی، عوض و معوض وقتی خارجی باشن، در حقیقت طرفین تملیک و تملک را به لحاظ مالک واقعی اون مال انجام میدن و این بحثی در بیع قاسم هم میاد. حالا این آقای مالک دلش مشتری برای خودش میخره یا برای مالک میخره یا برای شخص ثالث میخره، اینها از قبیل تغییر و تخلف و تعدد داعیه. قوام معامله به این قصدا و به این نیت ها نیست، قوام معامله به همون دو ملکیت، دو مال خارجی است که بین اونها در حقیقت مبادله انجام میگیره. پس مفاد این روایت این میشه که چون اگر بینه اقامه شد که با مال من خریده، با مال مولای عبد معزون خریده شده این عبد معتق، این بیع برای ایناست. چرا؟ چون مبادله با مال اینا انجام گرفته و معزونم که بوده از اینکه با این مال اینها تجارت کنه چیزی بخره براشون، حالا داعیش این بوده که این رو بعد بذاره برای او، برای صاحب 1000 درهم، ولی چون بالاخره از پول 1000 درهم داده نشده، با 1000 درهم مبادله نشده، با مال اینا مبادله شده، که مبادله هم بین مالکین واقعیین عوضینه. پس بنابراین اینجا قصد عبد جانی، قصد عبد معزون از قبیل تخلف داعی میشه و مبادله واقعا وقع علی المالک که مولای عبد معزونه. اگر بیانه اقامه کنه مبادله وقع برای اونها و از اول هم وقع صحیحا بلا حاجت و توقف علی الفضولی، چون گفتیم در مبادلات خارجی قصد انشاء بین قصد مبادله بین دو تا مالین خارجیینه و به لحاظ مالکین واقعیه نشونه. تطبیقش حالا بر این شخص که دستشه، این از باب تطبیقه که حالا این مثلا مالکه یا وکیل مالکه، و الا انشاء و مبادله و بیع و عقد و امثال اینا بین مالین خارجیین انجام میگیره. نه در بیع کلی در ذمه نیست دیگه، و یک کلی اگه در ذمه باشه اون مال ذمه غیر از مال خارجی است، مال ذمه هم قوامش به شخصه، اونجا خود شخص انشاء کننده صاحب ذمه مقوم ماله، مقوم عوضه. پس بنابراین این روایات ناظر به این چنین حالتی است که میگه اذا اقام البین علی انه اشتراه بمالهم، ناظر به این صورتی است که غالبا هم معاملات خارجی بوده، لا اقل از احتمال این که گفتیم دیگه نمیشه اطلاقم ازش اطلاقش تمسک کرد به جایی که در ذمه فروخته، چون از این جهت در مقام بیان نیست. اگر بینه اقامه کردن هر کدوم از این دو فریق، چه ورثه چه مولای عبد معزون، که این آقا با مال خودشون این پدرش خرید، پس اینجا این بیع یکون رقا لهم، چون از اول بیع صحیح برای اینها، گرچه وقت خریدن آقای عبد معزون قصد کرده برای صاحب 1000 درهم، چون این قصدش در مبادلات خارجی از قبیل داعیست، نه بیشتر از قبیل داعیست این، چون مبادله بین مالین خارجی اینه. چرا؟ اگر در ذمه میخرید، در ذمه خودش که عبد اصلا ذمه نداره، عبد مالک خودش نیست، مالک ذمه نیست تا ذمه داشته باشه، در ذمه میخرید بعد وفا میکرد از مال دیگری، خب اونجا یه چیزی بود، ولی اسباب این که عبد اصلا ذمه نداره، ذمه‌ش هم مثل اموالش ملک مولای خودشه در حقیقت، به اضافه اصلا در ذمه به خلاف غالبه. ولذا اینکه این روایت گفته اگر اونا اقامه بیینه کردن به مال خودشون خریده شده باشه این عبد، این عبد معتق، اینجا این یکون رقا لهم على القاعده است بلا توقف عن الفزول على القاعده، چون مبادله بین این دو مال خارجی شده و عوض چون مال ایناست معوض مال اینها میشه. بلکه اینجا میشه گفت اگر در ذمه هم بخره باز مال اینا میشه، چون ذمه اینم مملوک مولاشونه، ذمه نداره عبد نسبت به مولاش، ذمه عبد هم مانند خود عبد ملک مولای خودشه در حقیقت، بعدن هم که از مال مولا هم داره در حقیقت. پس برابر این میشه کلن مال، اگر اقامه بیینه کرد که به مال اینها خریده شده مال اینها میشه قهرن، مال اینها میشه علی القاعده، به توقف متوقف بر مسئله فضولی هم نیست، تنظیر به بیع غاصب هم فی غیر محله. بنابراین در اینجا این روایات ناظر به این نکته هم که در این قبیل موارد مبادله بین مالین خارجیه چون انجام گرفته، پس بقیه قصد و قصود اینا از قبیل دواعیست، یقع این معامله لمالک اون معوض یکون لمالک رقا لمالک العوض، که اگر بیانه اقامه کرد مولای عبد معزون که این با مال من این را عوض داده، عوض این مال من بوده دسته ای، با او این خریده یکون رقا لهم. ولا یتوقف علی الفضولی، چون بیعون یقع للمالک حتی انشاءن للمالک وقع، و معزون هم که بوده عبد معزون بوده از طرف موالیش، پس یکون رقا لهم. پس بنابراین هیچ کدوم از این دو تقریب نمیتونه با یک ظهور تام و تمامی که متوقف باشه بر صحت فضولی، که ما ازش بالملازم صحت فضولی رو بفهمیم، در اینجا دلالت کنه بر بحث فضولی. پس روایت اجنبی است از بحث فضولی. بعد از این در این روایت از نظر سند که قبلا گفتیم سندش هم ضعیفه، چون ابن ابی اشیم ابن الاشیم توثیق نشده، راهی برای توثیقش نیست. بعد در مفاد این روایت از نظر غیر بحث فضولی، غیر مسئله فضولی، اشکالات دیگری هم شده که مرحوم میرزا اشکالات متعددی 5-6 تا اشکال اینجا وارد کرده. مهم اون اشکالات 3 تاست، بقیهش دیگه جوابش روشنه. این 3 تا اشکال رو خوبش انسان متعرض بشه، گفته شده این روایت از نواحی دیگری هم خلاف قاعده است و درش خلاف قواعد فقهی هست، غیر قابل عمله. 1. اینکه چگونه امام در اینجا حکم کرده به فساد شراء، گفته یرد المعتق رقا لاصحابه، و هر کی از دو فریق دیگر بیانه اقامه کرد که این مال، که این عبد خریدار شده به پول اونها، به ماله قدشتوریه به ماله رد رقا له، یعنی امام در اینجا اصل را بطلان قرار داده، اصل را در مقابل بیانه، چون داره میگه من ای الفریقین اقام البینه، معناش اینه که به حکم اصل عمل کرده. قال ابو جعفر علیه السلام اما الحج فقد مضت بما فيها لا ترد، و اما المعتق فهو رد في الرق لموالي ابيه، که همون مالکینش باشه، و ای الفریقین دو مولای خود عبد معزون و همچنین ورثه اقام البینه على انه اشتری بما اشترى اباه من اموالهم كان له رق. پس در مقابل بینه قرار داده اصل را چی؟ قول اصل قرار داده بطلان معامله، و اینکه يرد المعتق يرد رقا لموالي ابيه لاصحابه، يعني مالكين اين اب. خب چگونه امام حکم به این را این مقتضی اصل را فساد قرار داد، با اینکه اصل در معاملاتی که شک در صحت و فسادش داریم صحت نه فساد، اصل صحت معامله است، چگونه امام در اینجا اصل را فساد معامله قرار داد؟ اینجا اساطه صحه جاری است، چون عبد میگه من این را خریدم برای مثلا اون میت با پول با 1000 درهم، دعای این را میکنه و مقتضای شکی در اینکه آیا درست خریده یا غلط خریده، اشتباه خریده با پول دیگری خریده، اینه که نه صحیح با پول ادعاش مطابق واقع و این معامله ای که واقع شده واقع صحیحا. و ظاهر روایت هم اینه که اینا اصل مثلا اشتراع را انکار نکردن که او ادعا کرده، عبد معزون ادعا کرده. پس چگونه امام در اینجا اصالت و صحه جاری نکرده با اینکه در موارد شک در صحت یک عقد یا یک معاوضه ای اگر دو نفر در اصل یک عقدی با هم اتفاق داشتن متداعیه ولی اختلاف در این داشتن که مثلا این عقد وقع صحیحن یا وقع باطلن، این میگفت مثلا ایجاب و قبول نبود و میگفت نبود، اینجا اگر بیان اقامه نشه از مدعی فساد مقتضای اصل، اصل با مدعی صحت دیگه، اصالت الصحه جاری است که حاکم بر استصحاب فساده. چگونه امام در اینجا از این اصل حاکم چشم پوشیده؟ این یه اشکال. این اشکال جوابش اینه که طرف دعوا در اینجا در حقیقت طرف دعوا عبد نیست، طرف دعوا مالک عبد معتق، مالک عبد و دو فریق دیگر. عبد اصلا طرف دعوا نیست در اینجا و مال مال او نیست، مربوط به او نیست اصلا و خودش هم عبده، نمیتونه ادعایی داشته باشه بر مولای خودش، ممکن نیست عبد طرف دعوای مولای خودش قرار بگیره. عبدا مملوکا لا یقدر علی شیء. در حقیقت طرف دعوا اون سه فریقی هستن که این عبد از طرف اونها میخواسته این کار رو بکنه، موالی عبد معتق که پدر این عبد معزون بوده، موالی عبد معزون، ورثه الف در صاحب الف درهم، بین این سه تا تداعی شده در حقیقت، هر کدوم میگن این عبد مال ماست. اینجا اگر دقت بشه مشخص میشه که در حقیقت این دعوا برمیگرده به ادعای موالی عبد معتق که عبارت از اب این عبد معزون باشه، عبد مشترا، موالیش ادعا میکنند که در اینجا این عبد را، این عبد ما را، این آقای عبد معزون به پول خود ما خریده. معنای این که به پول خود ما خریده یعنی معامله ای انجام نگرفته، چون به پول خود ما خریده یعنی انکار اصل شرع را میکنن، میگن این پولی در مقابل این نداده، معاوضه ای نشده، عقدی انجام نگرفته، چون پولی که دستش بوده مال ما هم بوده، با پول ما این کار کرده، با پول ما که این کار کرده که معاوضه نیست. در حقیقت مرد این تداعی بین این سه فریق، موالی عبد معتق و موالی عبد معزون و ورثه مالک، به این برمیگرده که ورثه مالک و موالی عبد معزون در یک طرف ادعای بیع میکنن، موالی عبد معتق ادعای عدم تحقق بیع میکنن، اصلا بیعی در اینجا انجام نگرفت، میگن اینجا بیعی نبوده، چون بیع فرع اینه که عوض معوض و مبادله ای در کار باشه. این آقا هر دو مال که دستش بوده مال ما بوده، هم عبد مال ما بوده که عبد یعنی مال ما بوده، هم پول ما دست او بوده، عبد ما رو به پول ما خریده که معنی نداره. اینکه میگن اشتریته به مال، نه معنا مقصودشون از اشتریته به مال نه اینه که تو اصلا معامله نکردی، این مال مال ما بوده دست تو، چه شرایی است. پس مرد مدعای فریق اول که مالکین اصلی عبد معتق و اب عبد معزون بودن، مدعاشون به دقه برگشته به انکار بیعه، نه به این که بیعی واقع شده ولی این بیع صحیح نیست. اینا اصل بیع را انکار دارن میکنن و میگن این چین بیعی فقط عنوان بیعه، صورت بیعه، ولی واقع بیع نیست، نفی اصل بیع را میکنن. چون نفی اصل بیع را میکنن در اینجا بحث بر میگرده این تداعی به انکار اصل معامله و ادعای معامله. اینجا مقتضای اصل میشه چی؟ عدم معامله. این دیگه اصالت الصحه اینجا جاری نیست، اصالت الصحه اونجای جاری است که اصل یک مبادله و یک معاوضه بین یک دو مال انجام گرفته باشه، دو مالی باشه و این دو مال با هم مبادله شده باشه، ولی خب شک در صحت و فسادش از نظر شرایط و خصوصیات و اجزای صحت معامله معتبر در صحت معامله باشه. نتیجه که احد الطرفین میگه اصلا بیعی نشده، هم عوض مال منه هم معوض، هر دو مال منه، بیعی نشده هر دو مال منه. اون یکی میگه نه اون مال من تو نیست، مال منه، و با این پس معاوضه شده بین مال من و مال تو. به این ترتیب میشه این قسمت رو، این اشکال رو حل کرد. اشکال دومی که در اینجا شده اینه که گفته شده خیلی خوب، اساطع صحه در اینجا جاری نیست، ولی یه قاعده دیگری هست که حاکمه در اینجا بر این اساط الفساد یا استصحاب عدم تحقق بیع، و اون قاعده من ملک شیئا ملک الاقرار به، اینم یه قاعده است که اگر شما به کسی پولی دادی گفتی برو باشه چیزی بخر، این رفت و چیز خرید، بعد شما گفتی نه تو نخریدی، او گفت من خریدم، اینجا اگر اختلاف در اصل معامله هم بشه اثباتن و نفیان که جای اساطع صحه نیست، بازم یحکمو به حسب قول معزون، وکیل معزون. چرا؟ چون آقای وکیل معزون چون مالک این تصرف بوده، به وکالتی که بهش داده شده بوده حق این چنین تصرفی را داشته، چون اذن داده شده بهش، وکالت وکیل شده بوده از طرف من. من ملک شیئا ملک الاقرار، اقرارش به در اون به اینکه این واقع شد اقرارش حجته. این قاعده است که من ملک شیئا ملک الاقرار به. اینجا اگر شک در اصل وجودم باشه نه در صحت موجود، دیگه نیازی به اساطع صحه نداریم که بگیم موضوع اساطع صحه صحت موجوده نه اصل وجوده عقدی. اینجا قاعده دیگری هست، میگه من ملک شیئا ملک الاقرار به. این عبد اینجا معزون بوده در شراء، خب وقتی معزون بوده در شراء از این دو سه فریق، پس بنابراین چون معزون بوده ملک این تصرف را، حالا که ملک این تصرف را اگر اقرار کرد که من این را برای او خریدم و با پول او دادم حجته ملک الاقرار، این اقرار حجته. به قاعده من ملک شیئا ملک الاقرار به اینجا بگیم مقتضای قاعده صحت عقد و وقوعه للورثه است که ادعا میکنه عبد که برای اونا خریده یا لصاحب الالف درهم که همون ورثن در حقیقت. بعد پس از این نظر این روایات مخالف قاعده است، مخالف این قاعده است. این مطلب باز هم قابل دفع به بیان این که اساسا این من ملک شیئا ملک الاقرار به قاعده به این شکل نیست، به این گله گشادی که در اینجا گفته شد، و اگرم دلیلی برش باشه به شکل مطلق در مورد تصرفات عبید و اما بر موالیشون درست نیست، چون این عبد بالاخره یکی از طرف دعوا مولای خودشه، این در مقابل مولای خودش که داره میگه تو تصرفی کردی برای منه، میخواد بگه نه من تصرف برای تو نکردم برای دیگری کردم. من ملک شیئا ملک الاقرار به در مورد عبید، اونم در دعاوی عبید بر علیه موالی خودشون، اون اقراری که بر خلاف مصلحت و مدعای مولای خودشه، این قاعده لفظی ما نداریم که انقدر ازش بتونیم استفاده کنیم عمومی را که اینجا را بگیره. این یکی مضافاً به این که از روایت ظاهر نیست که حالا عبد چی گفته، گفته که اینو به پول کی خریدم. اون چه که در روایت هست اینه که این عبد انطلق فشترا، با اموالی که پیشش بوده اشترا، حالا با مال کی اشترا؟ به نیت صاحب الف خریده یا به نیت مالکین اون صاحب الف خریده، مالکین اون الف درهم خریده، حالا چه صاحب الف چه ورثه‌اش، و از طرف اون صاحب الف هم عتق کرده. اما آنچه که محل خلاف بین این سه فریقه اینه که با چه پولی خریده، این محل بحثه. عبدم در روایت نیامده بگه من با پول اونا خریدم، این کلمه در روایت نیست که فدع العبد انه قد اشتریته بمال الورثه یا بالالف. بنابراین روایت ظهوری هم در این نداره که حالا مدعای این سه فریق را عبد نفی میکنه، معلوم نیست، ساکته از این نظر. پس شاید از خود عبدم گم شده برش مطلب، نمیدونه با کدوم خریده، با مال این خریده، مال او خریده، چون همه اموال در دستش بوده، قاطباتی بوده این اموال، نمیدونه اینو با کدوم خریده. اینم اشکال دیگری که برای این مخالفت قاعده از این نظر میشه که پس این قاعده نه کبراش عامه که تصرفات عبید را و اقرارات عبید را در مقابل موالی خودشون شامل بشه و نه مصداقش در اینجا محرزه در این روایت. فایده نداره برا، میزان بس نه برا، به چی چی خریده میزان اونه. خیلی خوب، خیلی خوب. نه ادعای اینجوری در روایت ادعای نسبت داده نشده به عبد، ادعای نسبت داده نشده به عبد، شاید با مال اونا خریده ولی به قصد او بوده، به نیت او بوده، نیت غیر از ذمه است. از باب این که مسئله هم نداشته، نه نه نه، کلی نیست، خارجی است. مثلا نمیدونست اشتباها مال اونا رو داده، اشتباها با اون مال معاوضه کرده، اینا پیشش بوده این دراهم، از اون درهم داده، چون اینا بیانه بعد اقامه میکنند که با دراهم ما خریده نه با دراهم او. پس بنابراین در روایت یک فرض این که حالا این آقای عبد هم یک ادعای قرص قایمی داره که من این را به همون الف درهم خریدم و نه به مال مولای خودم، این هم در روایت نیست. اشکال سومی که شده اینه که این روایت از نظر اون صدر کلام امام درش اشکال در خلاف قاعده هست و اشکال هست. قال ابو جعفر علیه السلام اما الحجه فقد مضت بما فیها لا ترد. اون حجه ای را که انجام داد این عبد، عبد معتق، قد مضت بما فیها، حالا بما فیها یعنی بما فی الحجه من الخصوصیات، این فیها یا به حجه برمیگرده، به مافیا به این معنا، به آنچه که در او بود، یا به مافیا یعنی به اون مقدار از مالی که صرف فیها، ظاهر این باشه، یعنی الباقی گفته نشد به باقی این الف درهم، یا حج عن المیت، به آنچه که درش صرف شد از اون باقی، مضت لا ترد، یعنی اون مقداری که صرف فی الحج که اون الباقی بوده، به ما صرف فیها لا ترد. وقت گفته میشه ظاهر این عبارت اینه، قد مضت ظاهرش مضیه، مضی هم ظاهر در صحته، یعنی حج وقع صحیحاً عن المیت، ردم نمیشه، کسی اینجا ضامن نیست. وقت اشکال میشه که عبدی که عبد غیره حکم به انه رقون، این چگونه حجش صحیح میشه بدون اذن مالکینش، و چگونه این اجرتی را که میگیره و گرفته و خرج کرده این اجرت زمان نداره بر یا خود این عبد یا عبد معزون که سبب بوده، مالکین اون پولی که پرداخت شده در احجاج این عبد معتق، چگونه با فرض این که حج این عبد صحیح نبوده پس ذمه میت بری نشده، پس این مال تلف شده، این استحقاق اجرت نداشته، پس باید ضامنه، یا خودش ضامنه یا اون عبد ضامنه که تسبیب کرده به این کار. روایت ظاهرش صریحش اینه که زمان نیست، لا ترد در نفی زمان صریحه، در صحت حج ظاهره، و اینا هر دو خلاف قاعدن. اینجا هم صحت حج عبد بدون اذن مالکش خلاف قاعده است، لا يجوز لا يصح حج العبد بلا اذن مولاه لا يقع صحيحا، و هم عدم رد و زمان اون اجرتی که پرداخت شد، عدم زمانش نبر و عدم ردش بر مالکینش، نه از طرف عبد معتق نه از طرف عبد معزون که مسبب بوده در حقیقت، این باز از این جهت هم این روایت خلاف قاعده است. این قسمت را، این اشکال را میشه این شکلی دفع کرد که شاید در روایت فرض نشده که این آقای مالکین این عبد راضی نبودن به اینکه عبدشون حجی انجام بده از طرف اون مالک، از طرف اون صاحب الف درهم، شاید راضی بودن. بحث در این روایت در این که کی مالک این عبده، نه اینکه حالا اون احجاج وقع به اذن مالک یا وقع بلا اذن مالک. از اون نظر باز روایت ساکته که یه اطلاقی نمیشه ازش فهمید که از این سکوت مثلا بگیم اطلاقش اونجا را میگیره. از اطلاقی باشه خب اطلاقش قید میزنی. پس شاید اینا راضی بودن به اینکه عبدشون بره حجم انجام بده، چه از این بهتر یه حجی انجام بده از طرف غیر، راضی بودن. فیقع صحیحاً استحقاق اجرت هم دارن، چون بالاخره اون میت اگه برش حجی بوده حالا یا وصیتاً یا با اذن ورثه، که ورثه هم در این قسمت بحثی ندارن. بنابراین وقع الحج صحیحاً عن المیت، و میت هم که بالاخره حجی میخواسته ولو از باب کشف این که بر ذمه‌اش حج بوده، میبایستی حج داده میشده، به این ترتیب حج انجام گرفته از طرف او. پس از نظر اذن مالک، اذن مالک شرط نیست، اذن مالک در اینجا هست، رضای مالک هست، اذن مالک عبد حج کننده. از نظر عدم استحقاق رد، به جهت این که این انجام گرفته اون شیعی را که مورث این ورثه میخواسته و بر ذمه‌اش بوده، حالا یا وصیت کرده یا وکالت داده به این آقا، این هم وقع عنه صحیحاً، پس لا ترد. در اینجا این حج وقع عنه صحیحاً، ابراء ذمه شده. حالا که ابراء ذمه شده، تازه اجاره هم باطل باشه، اجرت المصر مستحقه، که اجرت المصر شد به اندازه همون بوده دیگه، اینو توافق شده بینشون، لا ترد. امام فرموده لا ترد، اصلش دیگه مستحق الا وقع صحیحا. بنابراین این قسمت هم درش یک خلاف ظاهر درست حسابی درشتی نیست که ما بگیم خاله این روایت چون این قسمتش خلاف ظاهر باید طرح بشه، کنار گذاشته بشه. پس اشکالات مهمی که بر این روایت از نظر مخالفت با قواعد وارد شده، این اشکالات هم قابل دفع به این بیانات. پس بنابراین این روایت از بحث فضولی اجنبی سنی نمیشه ازش یک ظهور روشنی در این که فضولی با اجازه مالک درسته استفاده کرد، گرچه احتمالش میره به قول مرحوم میرزا قابل حمله بر این هست که این این چنین چیزی هم باشه در موردش، ولی بالاخره یه ظهور کامل و روشنی آشکاری نیست، لااقل از اجمال از این نظر. ولی مضمونش قابل تطبیق با قواعد هست از جهات دیگری که مورد اشکال قرار گرفته و گفته شده این روایت اصلا یه روایت غریبی است، خلاف فتاواست و خلاف مسلمات است و باعث مثلا طرح بشه از داره فقهی. این بحث در روایت ابن عشی، روایت هشتم دیگه رفت بسید تمام شد.